اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا عظیمی برای شما تقدیم میشن. خوش توجه شما را جلب میکنم و مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا عظیمی.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها: مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در دیدار با رئیس یونما گفته است که حکومت آنها خواستار تعامل با جهان است. در این دیدار که پنجشنبه صورت گرفته، مولوی عبدالکبیر تاکید نموده است که سازمان ملل متحد محدودیت ها و تحریم هایش را بر مقام ها و حکومت طالبان بردارد، زیرا به گفته او این کار جلوه تعامل را گرفته است. در اعلامیه منتشر شده از سوی دفتر رئیس الوزرای حکومت طالبان افزوده شده که مولوی عبدالکبیر بار دیگر خواسته است که رژیم کنونی طالبان به رسمیت شناخته شود، زیرا به گفته او همه شرایط را برای به رسمیت شناخته شدن تکمیل کردند. اما دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما تا نشر این گزارش هیچ نوع اطلاعی را در مورد این دیدار منتشر نکرده است. از زمانی که طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شدند، هیچ کشور حکومتشان را به رسمیت نشناخته است، اما شرایطشان را برای مشروعیت دادن به حکومت طالبان مشخص کردند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان گفته است که مقامات حکومت طالبان سرکوب رسانه‌های محلی را متوقف کنند. این کمیته دیروز جمعه در بیانیه از طالبان خواست که بگذارند رادیو صدای بانوان در ولایت بدخشان به کارش ادامه دهد. یک مسئول این رادیو که بنابر حساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود، به رادیو آزادی گفت که به دلیل پخش موسیقی به گونه سهوی از سوی همکار فنی آنها، به روز پنجشنبه نشرات رادیو متوقف شد. مویزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان، در صحبت با رادیو آزادی بستن رادیو صدای بانوان را تایید کرد و گفت این رادیو را به گفته وی به دلیل تخطی های مکرر از قوانین نشراتی حکومت طالبان بستند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان گفته است که رادیو صدای بانوان در سال 2014 ایجاد شده و 6 کارمند دارد. به گفته این کمیته، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، رسانه‌ها و خبرنگاران با سانسور، بازداشت، حملات و محدودیت‌ها روبرو شدند. آنالنا بایربوک، وزیر خارجه آلمان، روز گذشته از متوقف شدن پروسه رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی افغان‌های آسیب پذیر خبر داده است. رسانه‌های آلمان با نقل از وزیر خارجه آن کشور نوشتند که این موضوع موقتی است و به خاطر ادعاهایی که در مورد سوء استفاده از این سیستم مطرح شده، کشورش این تصمیم را گرفته است. او هرچند گفته است که جزئیاتی از چگونگی سوء استفاده از سیستم را در دست است ندارند، اما گفته است که در سفارتخانه های آلمان در ایران و پاکستان عملی می شود. وزیر خارجه آلمان همچنان گفت که آنان در روزهای آینده پرسشنامه امنیتی را برای پیشگیری از سوی استفاده روند توزیع ویزا به افغان های آسیب پذیر را معرفی خواهد کرد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. عایشه غوث، وزیر مالیه پاکستان، می گوید که توافق با صندوق بین المللی پول IMF در مورد دریافت قرض به دلیل نبود اعتماد به تعویق افتاده است. وی این سخن را بر روز پنجشنبه با یک کمیته پارلمان آن کشور گفت. پاکستان که با وضعیت بد اقتصادی روبروست و به قرض نیاز دارد، از مدت زیادی بدین سو سرگرم گفتگو با صندوق بین المللی پول است. محکمه بین المللی عدالت بر روز پنجشنبه درخواست تهران را درباره آزادسازی نزدیک به 2 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی ایران رد کرد. این پول از سوی ایالات متحده منجمد شده است. این محکمه مستقر در شهر هاگ هالند گفت صلاحیت صدور حکم در مورد آزادی این دارایی ایران را ندارد، اما افزود که دارایی های ضبط شده برخی از شهروندان و شرکت های ایرانی در ایالات متحده نقض قوانین بین المللی است. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، دیروز گفت که فنلند ظرف چند روز آینده رسما عضو ناتو خواهد شد. وی در توییتر نوشت که چشم براه و احتزاز در آمدن بیرق فنلند در مقر ناتو ظرف روزهای آینده می باشد. وی افزوده است که یک جا با هم قوی تر و امن تر خواهیم بود. پس از ماها تأخیر، پارلمان ترکیه بر روز پنجشنبه آخرین مانع در برابر پیوستن فنلند به ناتو را برداشت. استولتنبرگ در بیانیه جداگانه گفته است که فنلند نیروهای بسیار توانا، ظرفیت‌های پیشرفته و اداره‌های دموکراتیک قوی دارد. قرار است که وزیران خارجه ناتو هفته آینده در بروکسل ملاقات کنند، جایی که انتظار می رود عضویت فنلند در ناتو جنبه رسمی گیرد. موضوع عضویت سویدن در ناتو تا کنون حل نشده، زیرا ترکیه و پولند هنوز چراغ سبز نشان ندادند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به مناسبت 400مین روز تهاجم غیر موجه روسیه گفته است که اوکراین برای اتخاذ اقدامات دیگر آماده می شود. زلنسکی شب گذشته در یک پیام ویدیویی به هیچ گونه احتمال عملیات نظامی بر ضد نیروهای روسی اشاره نکرد. رئیس جمهور اوکراین گفت 400 روز از حمله روسیه به اوکراین که در 24 فوریه 2022 آغاز شد می‌گذرد و اوکراین برای بازپسگیری برخی از مناطق خارکیف و خرسون و همچنان دفاع از مناطق باخمود و دونباس راه طولانی را طی کرده است. اگرچه قماندان‌های نظامی اوکراین گفتند که اقدامات ضد عملیات نظامی چندان دور از احتمال نیست، اما زلنسکی چند روز پیش گفت که اوکراین منتظر تسلیحات کافی قبل از آغاز عملیات بزرگ بر ضد روسیه است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز جمعه 31 مارچ گفته است که استراتژی جدید پالیسی خارجی که از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور اتخاذ شد، غرب را به مثابه تهدید وجودی در مقابل مسکو دانسته است. لاوروف گفته است که در این استراتژی جدید پالیسی خارجی روسیه از ایالات متحده به طور مستقیم به عنوان تحریک کننده و محرک اصلی احساسات ضد روسی نام برده شده است. این سند 42 صفحه‌ای تغییرات را در دیدگاه روسیه نسبت به جهان نشان می‌دهد، به ویژه رویارویی روزافزون با غرب را مشخص کرده است، رویارویی که از قبل شکل گرفته است. این سند ایالات متحده را تهدید اصلی ثبات بین المللی و محرک یک خط ضد روسیه خطاب کرده است، اما در عین حال تاکید کرد که مسکو به دنبال همزیستی مسالمت آمیز و توازن منافع با واشنگتن است. اداره قضایی آمریکا روز پنجشنبه تصمیم گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی این کشور باید به این دلیل متهم شود که $130,000 به استورمی دانیلز ستاره فیلم‌های برهنه داده تا خاموشی خود را حفظ کند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
این نخستین بار است که یک رئیس جمهور پیشین آمریکا در پیوند با چنین اتهام مورد پیگرد قرار می‌گیرد. این در حالی است که دونالد ترامپ تلاش دارد یک بار دیگر به قصر سفید برگردد. اتهامات جنایی علیه ترامپ نامعلوم باقی مانده و اتهامات رسمی علیه او نیز تحت مهر لاک است، اما این اتهامات از دفتر سرانوال ساحه منهتن نیویورک در مورد پرداخت $130,000 از سوی وکیل وقت ترامپ به استورمی دانیلز بازیگر فیلم‌های اوریون برای خاموش ماندن در مورد یک ملاقات مقاربتی با ترامپ بر زندان کرده است. ساعتی بعد از رأی هیئت منصفه که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق را متهم شناخت، وکلای او اعلام کردند که آقای ترامپ تسلیم محکمه خواهد شد. در این حال اعتراضات بیشتر از سوی جمهوری خواهان در قبال متهم شناختن دونالد ترامپ اظهار شده است. آنها بیشتر جنبه سیاسی دانسته، اما دموکراتان میگویند هیچ کس نباید بلندتر از قانون دانسته شود.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده دیروز جمعه 31 مارچ از طریق تماس تلفنی با الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل در مورد مسائل مختلف از جمله برنامه هسته‌ای ایران صحبت کرد. آقای بلینکن صبح وقت جمعه در توییت نوشت: ما در مورد اهمیت روابط دو جانبه، تلاش‌ها برای پیشبرد عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی و تعهدمان برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گفتگو کردیم. این دیپلمات ارشد ایالات متحده در ادامه این توییت همچنین گفته است که امریکا بر راه حل دو دولت اسرائیل و فلسطین متعهد باقی میماند. در همین حال وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه‌ای گفته است که وزیران خارجه دو کشور در جریان این تماس تلفنی به صورت اخص در مورد مشکلات مشترکشان از جمله ایران گفتگو کردند. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا میرسیم به بخش گزارش های این ساعت. ریچارد بنت نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان میگوید که بحران آموزش دختران در افغانستان نیز به حمایت جهانی نیاز دارد و گزینه های بدیل همراه با فرصت های تحصیلی باید برای دختران و زنان افغان از راه دور افزایش یابد. اظهارات این مقام ملل متحد در یک نشستی که در سفارت ایتالیا در شهر واشنگتن دی سی برای حمایت از آموزش دختران افغان برگزار شده بود بیان شد. همکارم ژیلا نوری با شرح بیشتر.
در حالی که برای دومین سال تحصیلی دختران مکاتب متوسطه و لیسه از رفتن به مکاتب باز ماندن و زنان از ماه دسامبر به جنسوات رفتن به پوهنتون ها ممنوع شدن، شمار از کارشناسان در رویداد ویژه به میزبانی سفارت ایتالیا و نسبت زنان و صلح امنیت دانشگاه جورج‌تاون در مورد بحران آموزش برای دختران افغان بحث و تبادل نظر نمودند. سفارت ایتالیا در مورد تعهد کشور ایتالیا تا دو دهه گذشته برای حمایت از زنان افغان صحبت نمود و تاکید کرد که جامعه جهانی باید برای حمایت از حق تحصیل دختران و زنان افغان فشارها را بالای طالبان وارد سازند.
enabling them to full enjoy rights and freedom.
محروم ساختن زنان در افغانستان نه تنها نادرست بوده بلکه مانع رشد کشور می شود و باعث شکست خواهد شد. طالبان تلاش می کنند ساعت را به عقب برگردانند و اما ما باید در قسمت افغانستان و حمایت زنان افغان متحد باقی بمانیم.
نماینده ویژه ایتالیا برای افغانستان در این نشست در مورد ادامه حمایت کشور ایتالیا از مردم افغان و کمک‌های بشری کشور صحبت نمود و گفت ایتالیا تاکنون حدود 200 میلیون یورو کمک‌های بشری به افغانستان نموده است و از وضعیت حقوق بشر و فشار طالبان بر زنان نگران است.
در تلاش های ما زنان در مرکز بحث قرار دارند. ما هر کاری که می کنیم چی در قسمت کمک بشری باشد یا سایر کمک ها برای افغانستان نقش زنان را در نظر می گیریم که هم برای آنها کمک برسد و هم در قسمت ارائه خدمات ما که چطور به پیش می رود برای ما مشوره دهی کنند.
میلان ویروی رئیس رسوت زنان صلح و امنیت دانشگاه جورج‌تاون با خوانش پیام های دختران افغان که از مکتب بازماندن در مورد تاثیر منفی ادامه ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان صحبت نمود. سارا واحدی متشبث افغان بخش تکنولوژی در بحث گزینه های بدیل آموزش در افغانستان روی استفاده تکنولوژی جدید برای راه حل بیرون رفت از بحران تحصیل دختران تاکید نمود. از سوی دیگر رینا امیری با اظهار نگرانی در مورد زندانی شدن 3 تن از معترضین زن در اعتراضات اخیر در کابل گفت ایالات متحده برای حمایت از زنان افغان متحد است و از شجاعت زنان افغان که از اعتراضات برای اعاده حقوق انسانی و دسترسی به آموزش دست نکشیدند تمجید کرد.
زنان و دختران افغان نه تنها به خاطر دسترسی به تحصیل مبارزه می کنند، بلکه آنها برای برقراری یک افغانستان باثبات و عصری که مردم در صلح و رفاه در کنار همسایه های خود زندگی کنند مبارزه می کنند. آنچه از ما می خواهند اتحاد، علاقمندی سیاسی، آمادگی برای حمایت مالی از آنها است.
در نشست توماس ویس نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در مورد تعهد ایالات متحده برای ادامه حمایت زنان و دختران افغان صحبت نمود و گفت تا زمانی که طالبان در برابر مردم و زنان افغان تغییر رفتار ندهند مشروعیت پیدا نمی کنند.
ایالات متحده هنوز مراقب افغانستان و خواسته های زنان افغان و کسانی است که طی 20 سال گذشته شریک ما بودند. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که طالبان خواهان روابط با جامعه جهانی نیستند الا زمانی که تغییر رفتار دهند و برای زنان اجازه کار و تحصیل را بدهند و تا آن زمان هیچ روابطی نخواهند داشت.
طالبان با وجود تقاضای مکرر جامعه جهانی برای بازگشایی مکاتب برای دختران افغان دلیل موجهی برای ادامه ممنوعیت تحصیل دختران ارائه نکردند، اما ادعا میکنند که این ممنوعیت دائمی نیست و روی نصاب تعلیمی و فراهم ساختن محیط مناسب تحصیل برای زنان افغان کار میکنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شماری از دهقانان در ولایت کابل میگویند که اگر حکومت طالبان در قسمت کشت های بدیل زمینداران را همکاری نکند دهقانان مجبور به کشت مواد مخدر خواهند شد. با این حال مقام های طالبان در قماندانی امنی کابل میگویند که در برخی ولسوالی های این ولایت دهقانان در میان کشتزارهای گندم تریاک کشت کردند. احمد زکی با جزئیات بیشتر.
شماری از دهقانان در ولایت کابل میگویند که از کمبود آب و نبود بازارهای مناسب داخلی برای محصولات زراعتی خود رنج میبرند و این امر آنان را وادار به کشت کوکنار میسازد.
وقتی که یک چیز ما کشت میکنیم با ثمر میرسونیم، ما هم پیسه مصرف خود نمیکشیم. یک سر سیب ما در 180 رو به ما سودا میکنیم، یک گلنتیل ما 500 افغانی میخریم. آب نداریم، ما به زور ماشین بالا میکنیم. امروزی کوتش این مواد همی چیزا رو ما با بسیار قیمت های بالا میخریم. با سیب خود ما در بازار در سر 80 به سودا میکنیم. اگر به این حالت باشه دهقان مجبور است که کش مواد مخدر کنه یا از کسی ملک تر کنه برای
آنان از حکومت طالبان میخواهند که با دور ساختن مشکلات دهقانان زمینه کشت حلال را برایشان فراهم سازد.
اگر ما میتونیم که جای داشته باشیم، جای بزرگ داشته باشیم، البته در حدود یک 3 جریب، 4 جریب، 5 جریب زمین که دولت بر ما همکاری کنه، بتا بر ما بتونیم که از یک لقمنان حلال بدست بیاریم، کشت کار خود رشد بدیم تا به خارج کشت کار ما برسه، کود بتن بر ما، برادر گفت یکم تا مواد بتن، کود بتن، سرخانه بر ما بسازن، ما نیاز به دیگر کشورها نداشته باشیم.
با این حال مسئولان امنیتی ولایت کابل میپذیرند که در برخی ولسوالی های این ولایت کشت مواد مخدر وجود دارد.
تیر کال که مونگا تقریبا دی پغمان پولسوالی که تنها چخص یا 15 جروب پا اندازه چپر شکردرک یا 2 جروب او پسوروی که هم مونگا یا 15 جروب پا اندازه دا چخص وارا وله او پا نور ولایتو که وست پیلن دی فاره حتون دی مونگ تللی دی چی پا ارج که دا کناری علا ولی روان دی او دا وست پا گرم سیلو منتی خو که او دی کابل پسیمو که مونگا تنها دی سروی پولسوالی که حت ولای دا چې له گزارش را کړی دا چې په یو منطقه کې په غنمو کې څه کرل شوی دی، ان شاء الله په نږدې شپو کې به دا بل بینځي او هیڅ یو بوټی ان شاء الله نتیجه په افغانستان کې ونه کړی.
گفتنی است که پیش از این مقام های حکومت طالبان برای محو کامل کوکنار در افغانستان خواهان همکاری جامعه جهانی شده اند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در حالی که دسترسی به آب پاک آشامیدنی در بسیاری نقاط جهان به گونه روزافزون دشوار می شود، یک شرکت تجارتی با استفاده از فناوری نوین به حل کردن مشکل دسترسی به آب پاک آشامیدنی در جوامع محروم آمریکا رو آورده است. من سحر عظیمی برگردان گزارش جولی تابو را از صدای آمریکا به شما تقدیم می کنم. آب آشامیدنی سالم یک منبع حیاتی است و بر اساس ارقام سازمان جهانی صحت برای یکی از 3 نفر در سراسر جهان دور از دسترس است. این تعداد شامل بیش از 2 میلیون آمریکایی نیز می شود که بدون آب جاری زندگی می کنند، چیزی که شرکت غیر انتفاعی دیگ دیپ در حال کار برای کمک به حل آن است. جولیا ویچر رئیس شرکت دیگ دیپ گفت:
خانواده های اهالی بومی امریکا 19 برابر بیشتر از خانواده های سفید پوست از آب تصفیه شده محرومند و خانواده های سیاه پوست و لاتین 2 برابر بیشتر از آن است.
مردم قوم نواهو بزرگترین منطقه اختصاص داده شده بومیان امریکا در این کشور است که در سراسر ایالت‌های غربی یوتا، آریزونا و نیومکزیکو امتداد دارد. 40% از جمعیت اینجا آب پاکی صحی ندارند. به این معنی که مردم اغلب باید تا 100 کیلومتر به داخل شهر سفر کنند و برای دریافت آن برگردند. برای کمک به رفع این کمبود آب، شرکت سورس گلوبال پنل‌های آبی را برای جمع‌آوری بخار از هوا و ایجاد آب و آشامیدنی پاک برای 500 خانوار نصب کرده است. کودی فرسن، بنیانگذار سورس گلوبال است، میگوید:
هنگامی که یک پنل یا صفحه آبی ساخت شرکت سورس را میبینید، کمی شبیه مدل‌های معمولی سولار به نظر میرسد، اما اندکی ضخیم‌تر است.
هر پنل آب به طور مؤثر یک منبع آب مستقل است. این یک پیشرفت تغییر دهنده زندگی برای قوم نواهو و ویژه برای اعضای جامعه مسن‌تر است. جری ویلیامز عضو قوم نواهوست. او در مورد این آب‌ها می‌گوید:
برخی از آنها گفتن: می‌دانید که من هرگز در دوران زندگیم فکر نمی‌کردم که آب جاری را در داخل خانه خیش داشته باشم. اکنون این چیزی است که در نوک انگشتان آنهاست. به جای رفتن به والمارت و گرفتن آب آشامیدنی، دیدن این شیوه آبرسانی برای من یک نعمت است.
با توجه به تغییرات اقلیمی و زیرساخت‌های رو به فرسایش که به فشار جمعیت بر منابع آب کمک می‌کند، کارشناسان می‌گویند آنچه مورد نیاز است اطلاع رسانی جامعه و فعالانه به هر جامعه‌ای که فاقد آب آشامیدنی سالم است می‌باشد.
شنوندگان و بینندگان رادیو و تلویزیون آشنای صدای آمریکا، برنامه صدای شما از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا در اثر تقاضای مکرر شما شنوندگان از یک شنبه ششم حمله 1402 خورشیدی از 30 دقیقه به 1 ساعت افزایش می‌یابد. صدای آمریکا با افزایش وقت این برنامه و بازتاب نگرانی‌ها، دیدگاه‌ها و شکایات شما و رساندن صدایتان به مسئولین متعهد است. صدای آمریکا، صدای شما.
زمانی که روسیه بیشتر از یک سال قبل به اوکراین حمله کرد، ایالات متحده تا حال حدود 113 میلیارد دلار کمک نظامی و بشردوستانه برای اوکراین در نظر گرفته است که آن کشور را به یکی از بزرگترین بسایای کمکی مورد تایید حکومت ایالات متحده تبدیل کرده است. بازرسان‌ها روز چهارشنبه به قانونگذاران اطمینان دادند که این پول به شدت تحت نظارت قرار داشته تا اطمینان حاصل شود که طبق خواسته کنگرس از این کمک‌ها استفاده می‌شود. کاترین جپسن گزارش صدای آمریکا را در این مورد تایید کرده که جزئیات آن را از
عبدالواجد
عادل
میشنویم. درخواست مکرر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای کمک صورت گرفته است.
ما در جنگ هستیم و به پول نیاز داریم.
کمک های 113 میلیارد دلاری ایالات متحده برای تأمین مالی مبارزه با تهاجم روسیه کمک کرده است. مخارجی که با گفته بسیاری از قانونگذاران آمریکایی ارزشمند بوده است. گریگوری میکس عضو دموکرات مجلس نمایندگان میگوید
تلاش ما فقط در مورد اوکراین و اتباعیان نیست. این مبارزه برای دموکراسی ها در سرتاسر جهان و مردم آزاد است که در مقابل مستبدان وحشی مانند پوتین ایستاده اند.
اما سوالات در مورد این که آیا این بودجه در هرج و مرج دوران جنگ به درستی مصرف می شود یا خیر وجود دارد. کوری میلز عضو جمهوری خواهی مجلس نمایندگان میگوید
من از یک تفتیش 100% حمایت میکنم. من شفافیت مطلق به جایی که هر دلار خرج شده است میخواهم.
سال گذشته کیوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان گفت که ایالات متحده چک سفیدی برای اوکراین نخواهد نوشت. سه بازرسان حکومت ایالات متحده که بر کمک ها به اوکراین نظارت میکنند با قانونگذاران گفتند تا به امروز هیچ مورد ثبوتی از تقلب وجود ندارد. جو ویلسون عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان میگوید
این باید به مالیات دهندگان آمریکایی اطمینان دهد که در واقع اعتماد موجود است، اما باید پرسان شود و هر گونه تلاش در این رابطه صورت گیرد و بگذارید واقع نگر هم باشیم. این به نفع مردم اوکراین است که هیچ گونه سوی استفاده از تجهیزات صورت نگیرد، زیرا آنها افراد تحصیل کرده هستند. آنها متوجه می شوند که این امر باعث بیگانگی مردم امریکا می شود.
اما برخی از جمهوری خواهان در مورد کمک های ایالات متحده و پرداخت حقوق و معاش تقاعد برای حکومت اوکراین ابراز نگرانی کردند، بخصوص در حالی که بسیاری از امریکایی ها از نظر اقتصادی با مشکل مواجه هستند. بازرسان ها می گویند که پول فقط پس از تثبیت مخارج باز پرداخت می شود. در اوایل این هفته پیشنهاد سنا برای توحید تمام کمک های اوکراین زیر نظر یک بازپرس به تصویب رسید. سناتور جاش هالی جمهوری خواه می گوید
Let's create one government watchdog, not two, not three. One.
باید یک نظارت حکومتی ایجاد کنیم، نه دو، نه سه، نه بیست، فقط یک ناظر حکومتی برای نظارت بر هر یک سنتی که در اوکراین به مصرف میرسد، تا به این کانگرس و مردم امریکا گزارش داد که چگونه پول به سختی به دست که آمده باید خرج شود.
پیشنهادی که میتواند در اواخر سال جاری در مورد دور جدید کمک ها به اوکراین دوباره احیا شود. کریس سمیت عضو جمهوری خواهی مجلس نمایندگان میگوید
کنگرس بازار مفکوره هاست و این جایی است که بحث در آن خوب است، اما من فکر میکنم که مردم اوکراین به حمایت ما نیاز دارند. آنها سزاوار حمایت ما هستند.
روز چهارشنبه ایالات متحده یک بسته جدید کمک امنیتی 400 میلیون دلاری را برای اوکراین اعلام کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک هیئت منصفه عالی در ایالت نیویورک رای داده تا دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در قضیه پرداخت حق سکوت با یک بازیکن فیلم های سیکس در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2016 رسما متهم شود. مایک اوسلفن خبرنگار صدای آمریکا در مورد واکنش به این اقدام بی پیشین علیه یک رئیس جمهور آمریکا گزارش را تهیه کرده است که تفصیل آن را رویا زمانی به توجه می‌رساند.
این خبر اواخر روز پنجشنبه نشر شد که در آن دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده از سوی الوین براک سارانوال منطقه منهتن متهم شناخته می شود. تا هنوز نوع اتهامات مشخص نشده است. این اتهامات علیه ترامپ به دلیل حمله طرفداران او بر مقر کنگرس این کشور در ششم ماه جنوری سال 2021 نیست که در آن آقای ترامپ تحت پیگرد قرار دارد، بلکه این اتهامات از دفتر سارانوال والی ساحه منهتن نیویورک در مورد پرداخت $130,000 از سوی وکیل وقت ترامپ به یک بازیگر فیلم های اوریان برای خاموش ماندن در مورد ملاقات مقاربتی با ترامپ عرض اندام کرده است. نیما رحمانی سارانوال سابق فدرال می گوید که جهان شاهد ظاهر شدن تاریخ است.
این اولین بار است که یک رئیس جمهور سابق به جرم متهم می شود.
مایکل کوهن وکیل وقت ترامپ گفته است که به دستور معکلش این مقدار پول را به گونه سری به دانیلز پرداخته بود و سپس از سوی سازمان ترامپ برای خدمات حقوقی دوباره به او پرداخت شد. کوهن در سال 2018 در ارتباط به این قضیه اقرار جرم کرد، اما سارانوالان فدرال ترامپ را رسما متهم نکردند و این قضیه را با سارانوال منهتن گذاشتند تا آن را بر اساس قانون نیویورک پیگیری کنند. این در حال است که دونالد ترامپ برای بار دوم خود در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2024 اشتراک میکند. در واکنش به این اقدام آقای ترامپ متهم شدنش را پیگرد سیاسی و مداخلت در انتخابات در بلندترین سطح در تاریخ خواند. او اتهام وارد کرد که الوین براک سارانوال منهتن به عوض جلوگیری از جرائم کارهای جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده را انجام میدهد. مارک فینن باشنده شهر دالاس تکساس میگوید که اتهامات علیه ترامپ اقدام از سوی دشمنان اوست.
آنها تلاش میکنند و سعی میکنند که هر قدر که بتوانند او را غیر محبوب نشان دهند. به نظر میرسد آنان از زمان برنده شدن ترامپ در انتخابات او را دنبال میکنند.
اما یک زن نیویورکی این اقدام هیئت منصفه نیویورک را علیه ترامپ استقبال میکند. جنیفر کابانا باشنده شهر نیویورک است.
فکر میکنم این خبری است که تمام ملت و تمام جهان منتظر آن بودند که چه اتفاقی قرار بود در این مورد بیفتد. به نظر من اگر این عدالت است که باید عملی شود، پس مهم نیست که شما چه کسی میباشید، عدالت باید اجرا شود.
شریف ببیچ جف تحلیلگر سیاسی میگوید که این اقدام سارانوال دموکرات میتواند به ترامپ پسوی حامیانش کمک کند، زیرا او به دنبال نامزدی از حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری است.
And they will be angry, and they will not accept the indictment.
آنها عصبانی میشوند و این اتهامات را نمیپذیرند و هنوز زود است. اما اگر این خشم تا به انتخابات مقدماتی ادامه یابد، رای دهندگان بیرون خواهند شد و شمار آنان هم بسیار زیاد خواهد بود.
خانم جف علاوه کرد که اتهام در انتخابات عمومی با ترامپ صدمه خواهد زد و به قیمت رای دهندگان مستقل برای او تمام خواهد شد و این وضعیت برای ملت این کشور یک داغ خواهد بود.
آنچه که برای کشور و آنچه که برای دفتر ریاست جمهوری باقی میماند این است که هیچ یکی برنده نیست.
آگاهان در بخش قانون اساسی این کشور میگویند که اگر دونالد ترامپ برنده انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 این کشور شود، تصمیم هیئت منصفه شهر منهتن نیویورک مانع به دست گرفتن کرسی ریاست جمهوری وی شده نمیتواند. پرداخت حق السکوت عمل غیر قانونی در این کشور نیست، اما سارانوالان فدرال میگویند که پرداخت پول زیر عنوان فیس خدمات حقوقی تخطی از قوانین مالی کمپاین فدرال است.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. شما شنونده برنامه رادیو آزادی رو این موج خواهید بود. تایی که دوباره در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.